در خط مهمترین خبرها، کیها از زندان آزاد شدند، جزئیات نوی که رادیوی آزادی به دست آورد، باران زیاد حرکت در راه‌های اساسی تاجیکستان را مشکل کرده است و یک زن تاجیک را در ازبکستان 5 سال زندانی کردند. درود بینندگان عزیز، آخرین خبرها را از استودیوی دوشنبه رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 26 مارس سال 2025 است. رادیوی آزادی درباره محبوسانی که با فرمان پرزیدنت امامعلی رحمان از زندان آزاد شدند معلومات بیشتر به دست آورد. به اطلاع یافته رادیوی آزادی، یکی از آزاد شده ها اسکر نورعلی‌زاده، سابق کارمند بلندپایه وزارت رشد اقتصاد و عضو حزب حاکم خلق دموکراتی است. وی در سال 2018 با گناه گرفتن تقریبا نیم میلیون دلار پاره به 11 سال زندان محکوم شده بود. آن زمان پیوندانش اتهام را نادرست نامیدند، ولی مقامات آژانسی ضد فساد گفتند که نورعلی‌زاده از کارافتاده ها به نام همسر خود یک خانه 3 حجره نیز طلب کرده است. علی مردان جبارف، رئیس پیشین اداره زمین در ناحیه رشت، که در سال 2023 با گناه فروش زمین و پیشنهاد رشوه به ماموران امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده بود، اکنون در آزادی است. جبارف در صحبت با تلویزیون دولتی تاجیکستان و هنگام آزادشوی در صحنه محبس گفت اصلاح شده است. گلسره تختایوا، که در ماه دکمبر سال 2022 در مرکز ولایت ختلان به 7 سال زندان محکوم شده بود، نیز از زندان شهری نارگ آزاد شده است. در حالی که نظر این زن به اتهام معلوم نبود، دادگاه او را با گناه شانتاژ یک مرد زندان کرده بود. یک حقوقشناس تاجیک به ذکر نامش گفت در نوار تلویزیون‌های تاجیکستان شخصی را دیده است که قبلا با گمان همجنسگرایی و تبلیغ آن دستگیر و زندانی شده است. در عموم روزهای 21 و 22 مارس از زندان‌های تاجیکستان 897 زن و نابالغ و مرد رها کرده شدند، اما در میان آنها کسانی نیستند که به قبل نزدیکانشان با عیب‌نامه‌های ساخته و یا دارای انگیزه‌های سیاسی به محبس انداخته شدند، از جمله خبرنگاران آزاد نشدند. به نقل حقوقشناس تاجیک جمشید یارف، آنهای بخشیده شدند که گناه را به گردن گرفته از رئیس جمهور بخشش خواستند. خبرنگاران زندانی هیچ وقت گناه به آنها اعلان شده را قبول نکردند. باران‌های دو روز اخیر باعث آمدن سیل در چند منطقه تاجیکستان شده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده میگوید که شام 24 مارس در جماعت نولوند ناحیه درواز سیل آمده، مدت عبور از راه دوشنبه درواز خارق را ناممکن کرد. همچنین صبح 25 مارس لای و سنگورگ راه دوشنبه سنگوار را بست و مقامات میگویند که راه را تازه دارند. به اطلاع رسمی در همین روز در حدود ناحیه تاجیک‌آباد هم سیل آمده، راه وحدت سریتاش بسته شد. مقامات گفتند که پیامدهای آفات طبیعی را برطرف دارند. طبق اطلاع کمیته حالات فوق‌العاده، در این حادثه کسی هلاک نشده است. این نهاد هشدار داده است که باریدن باران و احتمال آمدن سیل، ریزش سنگورگ در راه‌های کوهی و لغزش ترمه تا 27 مارس زیاد است. در همین حال شرکت ایرس، مسئول نگهبانی راه دوشنبه چناق، که از رانندگان برای این پل می‌گیرد، از برف و باران و سنگفرایی در این مسیر خبر داده است. این شرکت گفته است هرچند راه گشوده است، اما سنگفرایی بی‌نهایت زیاد است. دادگاه در تاشکند یک زن زاده تاجیکستان را برای غارتگری به 5 سال زندان محکوم کرده است. به نوشته رسانه‌های ازبکی، از جمله پدروب نیوز، این زن 43 ساله در منزل یکی از ساکنان شهر تاشکند کار کرده و از آنجا 118 میلیون سوم یا زیادتر از 9000 دلار را دزدیده است. همچنین دادگاه این زن را به مناسبت بد با دختری 5 ساله صاحب خانه گناهکار کرده است. نظر این شهروند تاجیکستان و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. روشن است که این زن وکیل دفاع داشت جان. به نوشته رسانه‌های ازبکستان، شهروند تاجیکستان در دادگاه قسمان گناه را اعتراف کرده، گفته است نه 118 بلکه همگی 8 میلیون سوم یا 600 دلار را دزدیده است. اما معلوم نیست که شهروند تاجیکستان درباره رفتار بد با دختری خردسال صاحبخانه چه پاسخ داده است. رسانه‌های ازبکستان نوشتند شاهدان و هم نوارهای دوربین‌ها نشان داده است که زن چند مرتبه دختری 5 ساله را زده است. به جز 5 سال زندان، دادگاه این شهروند تاجیکستان را به پرداخت 110 میلیون سوم یا قریب 8000 دلار موظف کرده است. تصمیم مقامات قرقیزستان درباره سنجیدن دانش رانندگان بحث برانگیز شد. بر اساس تصمیم نو، ناظران راه در این کشور از رانندگان میپرسند که آیا علامت‌های راه را میدانند یا نه. مقامات قرقیزستان گفتند این تصمیم برای کم کردن صدمه‌ها گرفته شده است، اما برخی کارشناسان گفتند که این کار راه را برای فساد باز میکند، چون رانندگانی که علامت‌های راه را نمیدانند تلاش میکنند پا را بدهند. بینندگان عزیز، میخواهیم نظر شما را در این موضوع پرسیم. به نظر شما آیا در تاجیکستان هم جاری کردن این ترتیب ضرور است؟ آیا همه راننده های در تاجیکستان علامت راه را میدانند؟ لطفا نظرتان را در زیر برنامه با ما نویسید و ما میگذاریم به دیگر خبر. کاخ سفید نتیجه مذاکرات هیئت‌های آمریکا و روسیه در ریاض را پخش کرد. در بیانیه کاخ سفید آمده است دو کشور به توافق رسیدند که کشتیرانی امن، استفاده نبردن نیرو و جلوگیری از استفاده کشتی‌های تجارتی با هدف‌های نظامی را در بحر سیاه تامین کنند. آمریکا نیت دارد که برای دسترسی روسیه به بازار جهانی صادرات محصولات کشاورزی و نوری‌های مینرالی، کاهش ارزش بیمه یا سوخت بحری و دسترسی مسکو به بندر و نظام‌های پرداخت کمک رساند. نمایندگان دو کشور همچنین گفتند برای قطع حمله به انشاءات‌های انرژتیکی اوکراین تلاش می‌کنند. این سازش قبلا میان دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین حاصل شده بود، هرچند اوکراین گفت آن رعایت نمی‌شود. مذاکرات نمایندگان آمریکا و روسیه در مورد ختم جنگ در اوکراین در عربستان سعودی برگزار شد. گفتگوی هیئت‌ها روز 24 مارس 12 ساعت دوام کرد و به امضای سند به پایان رسید. در این جای برنامه نظرپرسی همکارانم علیشر ظریفی و امیر عیسایف را ببینیم که از ساکنان دوشنبه پرسیدند که اگر برایشان تنها یک هفته وقت دهند کدام کارهای مهم را انجام می‌دهند.
شما چه نقشه دارین که همین سه نقشه‌ای که می‌خواید در اول انجام بدید؟
ما باور که اولین نقشه‌م که پدر مادر ما حج روی کنم، اگر دستم برسه پدر مادر ما مثال حج روی کنم. دیگر واسپیتن فرزندو دیمش با ایپای سمیا خونه و درن نگاه کردم.
Во-первых, подлечиться, поехать заработать.
اولان خود رو کمی معالجه میکنم، بعد به مهاجرت مهنتی میروم، سپس برگشته در تاجیکستان زندگی رو ادامه میدهم. باید کشورمون رشد کند، مردم برای دریافت پول به خارج نروند و امکان زندگی خوب داشته باشند.
اکنون ما آدمای پنسیونر همین درخشنانی و آزادگردانی همیو ده کم کم اشتراک میکنیم، همیو رو میگیم در عمل بیاریم که آینده تاجیکستان ما هم به وقت همی سرسبز خورم باشم.
میخوام که در آینده نقشه خاندار شویم و صاحب خانه شویم، آینده فرزنده ما خوب شود، وطن ما آباد باشد. خیلی چی بود؟
من اگه یه هفته وقت داشته باشم، برخی از چیزایی که تو زندگی من تغییر بدم، یکیش اینه که واقعا دوست دارم یه سری هدفایی که بهشون نرسیدم، یه سری از رؤیاهام واقعا که بهشون نرسیدم حتما تحقق بدم. یکیش مثلا قبول شدن در رشته مورد نظرم تو دانشگاه است که واقعا حتما میخوام، و دومیش اینه که بتونم زبان انگلیسی رو به صورت کامل یاد بگیرم، و سومین چیزی هم که دوست دارم واقعا تفکرمو نسبت به اطرافیان کم، اون تفکرمو نسبت به اطرافیان خیلی خوبتر کنم و اطرافیان رو تا جایی که میتونم مورد قضاوت قرار ندم. و از اینجا هم خواهش میکنم از تمام مردم که واقعا بی‌رحمانه همدیگر رو مورد قضاوت قرار ندیم، چون واقعا مورد قضاوت قرار گرفتن واقعا خیلی بده. حالا چه خوب یا چه بد، به هر حال به همدیگه احترام بذاریم و همدیگه رو تا جایی که میتونیم مورد قضاوت قرار ندیم.
به هر کسی که به کمکم نیاز دارد یاری میرسونم، به هر شکلی که بتوانم با آنها صحبت میکنم، دوستانم را وادار میکنم که زندگی را ادامه دهند. از پی نقشه سفر به دیگر کشورها هم میشوم.
بخش یک روزی تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 26 مارس را فرا می‌گیرد.
حسین
ابن منصور حلاج از معروفترین عارفان قرن 19 میلادی 26 مارس سال 922 درگذشت است. این زاده شیراز و ساکن بغداد از سیماهای مشهوری فلسفه و ادبیات فارس و تاجیک و عرب به شمار می رود. می گویند برخی جوهر سخنان عارف دلخون را درست درک نمی کردند و خائن و کافرش می خواندند. شهرت بزرگی او در تصوف سبب گشت که زندانی شود. همین طور بیش از 10 سال آخر عمرش را در زندان به سر برده، با امر خلیفه در 64 سالگیش به دار آویخته شد. تحقیق اندیشه و افکار او را بعداً دیگر دانشمندان فارس و عرب ادامه دادند. 26 مارس سال 2000 در روسیه انتخابات نو برپا شد. ولادیمیر پوتین برنده گردید و از آن زمان تقریبا بی تغییر در سر قدرت باقی میماند. طرفدارانش پوتین را در تقویت ایدئولوژی ملتگرایانه روسی و رشد اقتصاد ستایش میکنند، ولی مخالفانش برای اشغال قریم و جنگ ضد اوکراین تلاش زیر سلطه مسکو آوردن قلمروهای سابق شوروی و در انزوا گذاشتن کشور محکوم میکنند. ماهی مارس سال 2013 مقامات در تاجیکستان معیارهای رسمی محصولات را معین کردند که می تواند برچسب حلال را داشته باشد. از جمله محصولات باید در ترکیبش الکل، گوشت یا روغن خوک، گوشت حیوانات دیگری که به طریق اسلامی ذبح نشده اند، گوشت حیوانات و پرنده های وحشی، مواد زهرآگین، برای مثال رنگ هایی که از حشرات ساخته می شوند، نداشته باشد.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 129 سومان برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 1085 سومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی با نشان آزادی نقطه آرگ پیدا کنید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. پرزیدنت رحمان کی را بخشید و کیا از زندان برآمدند؟ بیشتری آنهایی از زندان آزاد کرده شدند که با گناه رشوت ستانی، تمجویی، همجنسگرایی، فروش زمین و دزدی و ابباشی به سالهای گوناگون محکوم شدند. نه خبرنگاران و فعالان مدنی و نه سیاست مداران و مخالفان. این خلاصه حقوقدان جمشید یورف در باره بخشش گناه است که رئیس جمهوری تاجیکستان روز 19 مارس فرمانش را صادر کرد و بر اساس آن 897 محبوس را رها نمودند. به اطلاع یافته رادیو آزادی، یکی از آزاد شده ها اسکر نورعلیزاده، سابق کارمند بلندپایی وزارت رشد اقتصاد و عضو حزب حاکم خلق دموکراتی است. وی در سال 2018 با گناه گرفتن تقریبا نیم میلیون دلار پاره به 11 سال زندان محکوم شده بود. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. دادگاه نظامی در راستاو لبیدان در روسیه 23 شهروند اوکراین را از 13 تا 23 سال زندان محکوم کرد. این افراد در گروه ازوف در اوکراین خدمت می‌کردند. دادرس همه آنها را به غصب حکومت با زور و تشکیل فعالیت سازمان تروریستی گناهکار دانسته است. 11 نفر همچنین با آموختن فعالیت‌های تروریستی محکوم شدند. این پرونده در اول 24 کس را در بر می‌گرفت. الکساندر ایشچنکو که در گروه ازوف راننده بود، در ماه سال 2024 در بازداشتگاه روسیه درگذشت. دو نظامی دیگر، داوید کاساتکین و دیمیتری لابینسکی، در چارچوب تبادل اسیران پیش از آغاز مرافع به اوکراین برگشتند. دیرتر اوکراین باز 9 زن را عوض کرد. وزارت دفاع روسیه روز 26 مارس ادعا کرد که شب گذشته دو هواپیمای بی‌سرنشین اوکراین را در بالای بحر سیاه و 7 پهپاد را در کورسک و بلگراد سرنگون کرد. این اظهارات را به طور مستقلانه تصدیق کردن امکان پذیر نیست. مقامات روسیه نگفتند که هواپیماهای بی‌سرنشین تنها در بالای بحر سیاه پرواز می‌کردند و یا هدفی را نشان گرفته بودند. در همین حال شهردار میکولایف در اوکراین گفت در پی گزارش‌ها درباره حمله‌های هواپیمای بی‌سرنشین روسیه نیروی برق قطع شده است. مقامات اوکراین همچنین گفتند روسیه بزرگترین حمله را در شهر کریوای پار انجام داد. در عموم مقامات دفاعی هوایی اوکراین از 117 هواپیمای بدون سرنشین روسیه 56 تاش را سرنگون کردند. تصمیم مقامات قرقیزستان در باره سنجیدن دانش رانندگان بحث برانگیز شد. بر اساس تصمیم نو، ناظرانی را در این کشور از رانندگان میپرسند که آیا علامت های راه را میدانند یا نه. مقامات قرقیزستان گفتند این چاره برای کم کردن صدمه ها یا تصادف نقلیاتی گرفته شده است. بعضی از کارشناسان گفتند این کار راه را برای فساد مالی باز میکند، چون رانندگانی که علامت های راه را نمیدانند تلاش میکنند رشوه دهند. کاخ سفید نتیجه مذاکرات اخیر امریکا و روسیه را در ریاض پخش کرد. در بیانیه کاخ سفید آمده است دو کشور به توافق رسیدند که کشتیرانی امن و پیشگیری از استفاده کشتی های تجارتی با هدف نظامی را در بحر سیاه تامین کنند. امریکا نیت دارد که برای دسترسی روسیه به بازار جهانی صادرات محصولات کشاورزی و نظام های پرداختی کمک رساند. نمایندگان دو کشور همچنین گفتند برای قطع حمله به انشاءات انرژتیکی اوکراین تلاش میکنند. این سازش قبلا میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه حاصل شده بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت بعد این سازش نیز روسیه دیگر باره به زیربنای انرژتیکی کشورش ضربه زده است. مذاکرات نمایندگان آمریکا و روسیه در مورد ختم جنگ در اوکراین روز 24 مارس در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار شد. گفتگوی هیئت‌ها 12 ساعت دوام کرد و به امضای سندی پایان یافت. دادگاهی در تاشکند یک زن زاده تاجیکستان را برای غارتگری به 5 سال زندان محکوم کرده است. به نوشته رسانه های ازبکی از جمله پادروبناز یوز، این زن 43 ساله در منزل یکی از ساکنان تاشکند کار میکرد و از آنجا 118 میلیون سوم یا زیادتر از 9000 دلار را دزدیده است. همچنین دادگاه این زن را به مناسبت بد با دختری 5 ساله صاحبخانه گناهگار کرده است. نظر این شهروند تاجیکستان و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. روشن نیست این زن وکیل دفاع داشت یا نه. به نوشته رسانه ازبکستان، شهروند تاجیکستان در دادگاه قسمان گناه را اعتراف کرده، گفته است نه 118 بلکه همگی 8 میلیون سوم یا 600 دلار را دزدیده است. اما معلوم نیست که شهروند تاجیکستان درباره رفتار بد با دختری خردسال صاحبخانه چی پاسخ داده است. رسانه های ازبکستان نوشتند شاهدان و هم نوار دوربین ها نشان داده است که این زن چند مرتبه دختری 5 ساله او را زده است. به جز 5 سال زندان، دادگاه این شهروند تاجیکستان را به پرداخت 110 میلیون سوم یا قریب 85000 دلار موظف کرده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون باها دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
ده ها قانونگذاری امریکایی روز 25 مارس از دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا خواستند تا فرمان اجرایی خود را برای بستن آژانس رسانه های بین المللی امریکا یا USAGM بکار کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. با گفته آنها این اقدام تأثیری ویرانگر بر رسانه های زیر چتر این نهاد از جمله رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی خواهد گذاشت و تنها با رقیبان امریکا به مانند روسیه، چین، ایران و کره شمالی کمک میکند. نامه را بیش از 40 عضو کنگرس امضا کردند. در آن آمده است که قطع کار آژانس رسانه های بین المللی امریکا و اعتبار و جایگاه امریکا در سراسر جهان آسیب میرساند. مؤلفان گفتند اگر آژانس رسانه های بین المللی امریکا بسته شود، از گوانا گرفته تا کاراکاس و از مینسک تا تهران میلیون ها نفر در جامعه هایی که آزادی رسانه ها در آن محدود است از دسترسی به معلومات محروم خواهند شد. در ادامه از رئیس جمهور امریکا خواسته شده است که فرمان خود را بازبینی کند. بیل کیتینگ نماینده دموکرات ها از ایالت ماساچوستس و عضو زیرکمیته کمیته رابطه های خارجی مجلس نمایندگان امریکا در مورد اروپا گفت که رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، صدای امریکا، رادیوی آسیای آزاد و رسانه های دیگری که زیر نظارت USAGM هستند همچون ابزار نرم قدرت امریکا خدمت میکنند که مردم میتوانند در جامعه های بسته به معلومات دسترسی پیدا کنند. کیتینگ در بیانیه خود فرمان اجرایی ترامپ را از روز 14 مارس به پروایانه خواند و گفت فعالیت رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی به حد قدرتمند است که رژیم ها در ایران، روسیه و چین آن را همچون تهدید به امنیت ملی محکوم میکنند. در این نامه آمده است که رسانه های زیر چتر آژانس رسانه های بین المللی امریکا در عموم نقش تاریخی و مهم را در پیشنهاد خبرهای درست و فراگیر به کشورهای اجرا میکنند که فضای آزاد یا آزادی مطبوعات ندارند. بستن رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی به حکومت های روسیه، بلاروس، ایران و آسیای مرکزی این امکان را میدهد تا پیام های تبلیغاتی خود را به ترس و پاسخگویی نشر کنند، آمده در این نامه. این نامه در همان روز فرستاده شد که یک دادرس آمریکایی دستور به نفع رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی علیه آژانس رسانه های بین المللی آمریکا صادر کرد و از این نهاد خواست یک قسمی پول های از جانب کنگره جدا شده برای رادیوی اروپای آزاد را بپردازد. قرار دادگاه از 24 مارس به این معناست که رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی مبلغی را در حجم 7,400,000 دلار دریافت میکند و این پولها فعالیت رسانه را در مدت از 1 تا 14 مارس در بر میگیرد.
هرگز از یاد من آن سر خیرام نرود، هرگز امیر تو از لاه دل و جان نرود، هرگز امیر تو از لاه دل و جان نرود، آن چنان میر تو آن در دل و جان گیران سار بی رواد میری تو از جان نرود، هرگزم
گروه افراطی دولت اسلامی و یا داعش با تغییر شیوه های ویرانگری و گسترش دامنه فعالیت در گوشه از جهان دیگر بار سر بالا میکند. گروهی که زمان قلمروهای عظیم سوریه و عراق را زیر نظارت داشت به تدریج به خطر جدی تبدیل می یابد. جزئیات را از من طایری سفر بشنوید. نیروهای تحت حمایت آمریکا در سال 2019 اعلام کردند که گروهی به نام دولت اسلامی را از بین بردند. آنگونه که مشاهده های سالهای اخیر نشان دادند، این اعلام فقط پایان خلافت خودخوانده داعش بود که بخشهای از عراق و سوریه را در دست داشت، نه پایان خطری که این گروه همچنان ایجاد میکند. حالا داعش نشان میدهد که از بین نرفته است و در گوشه های دیگری جهان ظهور میکند و توانایی های عملیاتی آن نیز در حال تحولند و تغییر مییابند. این گروه از ماه ینوری سال 2023 سلسله از حمله های پرسر و صدا را در جهان از ایران و روسیه تا به آلمان و ایالات متحده انجام داد. ادریان شتونی، کارشناس امنیتی و مدیر شرکت مشورتی مستقر در واشنگتن، به رادیوی فردا گفت داعش همچنان تهدید منتظم به امنیت جهانی و مرگبارترین سازمان تروریستی جهان است و افزود این سازمان اکنون اساساً به شبکه تبدیل یافته است که به شاخه هایی که مستقلانه فعالیت دارند تکیه می کند. تحلیلگران میگویند مقصد و هدف های داعش تغییر نکرده است، اما پس از شکست و از دست دادن قلمروهای زیر نظارتش در سال 2019 سازمان مذکور تحول بنیادی را در ساختار و عملیات های خود سر گذراند. در سالهای اخیر حلقه و شاخه های گوناگونی از گروه دولت اسلامی در سراسر جهان ظهور کردند و به خصوص در مناطقی که توانایی آنها در مقابله با افرادگرایی سست است. کولین کلارک، مدیر سیاستگذاری و پژوهش در گروه مشورتی سوفان در نیویورک میگوید داعش اکنون سازمانی است که شاخه هایش از خود آن قوی تر هستند. و به رادیوی فردا بخش ایرانی رادیو آزادی گفت داعش به عنوان یک سازمان غیر مرکزی حالا شاید چالش برانگیزتر از زمانی باشد که یک سازمان دولت گونه بود. داعش و شاخه‌های آن در سال گذشته با انجام حمله‌های مرگبار در سراسر جهان حضور خود را به طور واضح نشان دادند. جنگجویان و مرگ‌طلبان این گروه در ماه انور سال 2024 در دو حمله در شهر کرمان ایران تقریبا 100 نفر را کشتند. بعد دو ماه آن 4 کس به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو حمله کردند و با تیراندازی و کارتکشی و سوختار 145 نفر را کشتند. در ماه آگوست همان سال در یک حمله انتحاری داعش در شهر موگادیشو پایتخت سومالی دست کم 20 نفر کشته شد. چند روز بعد یک عضو داعش در جشنواره در شهر زولینگنی آلمان چند نفر را کارد زد و سه تنی آنها جان دادند. دامنه فعالیت گروه حتی تا به ایالات متحده آمریکا نیز کشیده شده است. در اول ماه انور امسال یک حملگری الهام گرفته از داعش در شهر نیو اورلین ماشین بارکش را به میان مردم روانه کرد که سال نو را تجلیل می کردند. 14 نفر هم کشته شدند و ده تن دیگر زخم برداشتند. حملگر شمس‌الدین جبار و یک سرباز سابقه دار ارتش آمریکا و زاده تخس را ماموران پلیس کشتند. با گفته ادریان شتونی کارشناس امنیتی این حمله ها نه تنها به جذاب بودن شیوه های بی‌رحمی و ویرانگری موردی پسند داعش بلکه به سرسختی و تاب‌آوری تغییرپذیری و دستی دراز آن در تمام جهان اشاره دارند. بر اساس اطلاع جمع‌آوردی موسسه اطلاعاتی دراگون فلای در لندن داعش و شاخه های آن در 3 سال گذشته به طور میانه سالانه تقریبا 600 حمله انجام دادند. اگرچه این رقم در 3 سال پیش از این که 770 حمله در سال بود کمتر است، اما از نظر مرگباری و تلفات در حمله و بمب‌گذاری ها 40% زیاد بوده است. در دراگون فلای بر رادیو آزادی گفتند این حمله ها لازمان به ظهور داعش و شاخه های آن در سالهای اخیر اشاره نمی کنند، بلکه می توانند بیانگری تاب‌آوری و سرسختی آن باشند. عین زمان با گفته دراگون فلای رسانه های بین المللی نگران قصد داعش برای افزایش حمله های پرقربانی در سطح جهانی هستند. داعش توسط شاخه های خود در گوشه‌های از افریقا، آسیا و خاورمیانه حضور فعال دارد. یکی از شاخه های فعال‌تر آن ولایت خراسان است که عملیات خود را فراتر از افغانستان گسترش داده، افراطیان را از کشورهای آسیا مرکزی به ویژه از تاجیکستان و ازبکستان به صف خود جلب می‌کند. در همین حال سومالی به یک مرکز اساسی برای گسترش فعالیت‌های جهانی داعش در افریقا تبدیل شده است. با بهره‌گیری از ناامنی و بی‌بندوباری در سومالی، داعش پایگاه‌های ایجاد کرده و شبکه‌های را برای جذب جنگجویان از اتیوپیا، سودان و تانزانیا بنیاد گذاشته است. داعش همچنین در مناطق ساحل به ویژه شاخه داعش در غربی افریقا با سرعت رشد کرده و یکی از گروه‌های تروریستی حکم فرما در حوزه کلی چد شده است. جذب نیرو فقط در محل‌ها صورت نمی‌گیرد، بلکه در صورت آنلاین هم در جریان است. با گفته ادریان شتونی در فضای مجازی، داعش همچنان با بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های رمزگذاری شده ایدئولوژی خود را پهن می‌کند، مردم را افراط‌گرا می‌سازد، پول جمع می‌آورد، سرباز می‌گیرد و حمله طرح‌ریزی می‌کند. وی با حمله های اخیر در اروپا اشاره کرد که با الهام گرفتن از داعش انجام گرفتند و با قبلشتونی سه روند نگران کننده را نشان می دهند. یعنی افرادگرایی از طریق اینترنت زودتر صورت می گیرد و با ادامه آنها هرچی بیشتر جوانان و نوجوانان می افتند. لوکاس ویبر، تحلیلگر ارشد گروه تک اگینست تروریسم به رادیو آزادی گفت فضای آنلاین نیاز به توجه جدی دارد، به ویژه اکنون که عملیات نظامی نسبت به دوران جنگ جهانی با ترور کاهش یافتند. داعش با واسطه منابع مالی گوناگون و شیوه های در حال تحول همچنان پول به دست می آورد. وزارت مالی امریکا سال گذشته گفت با وجود محو رهبرانش هسته اساسی داعش در عراق و سوریه از 10 تا 20 میلیون دلار ذخیره داشته است و با آدم ربایی، تمجوی و دزدی پول اضافی به دست می آورده است. در اوج قدرت خود درآمد اساسی داعش از فروش نفت در منطقه های زیر نظارتش در عراق و سوریه بود، اما اکنون این گروه برای درآمد حالا به فعالیت‌های جنایی و استثمار در محل‌ها رو آورده است. در افریقا مثلا شاخه داعش در سومالی از حساب استثمار تاجران محلی و دزدی از شبکه‌های مالی میلیون‌ها دلار به دست می‌آورد. در آسیا ولایت خراسان پس از دستگیر و کشته شدن میانه روان و سرمایه‌گذاران اساسیش در خاورمیانه ضربه سختی خورد، ولی بعداً با رو آوردن و پول‌های رقمی دیگر بار جان گرفت و عملیاتی را به مثل حمله با کراکوس سرمایه گذاری کرد. در عصر اینترنت که تمام جهان با هم وصل است، داعش به طور روزافزون از پولهای رقمی استفاده میبرد. آنها را به هر طرف میفرستند و یا ذخیره میکنند. نظارت و پیدا کردن پولهای رقمی آسان نیست و از این رو منابع مالی داعش هم پایدار ماندند. مقابله با تروریسم جهانی نیاز به همکاری چند جانبه دارد، از تبادل اطلاع گرفته تا هماهنگی استراتژی و تقویت توانمندی های امنیتی در منطقه های آسیب پذیر در برابر افراط گرایی. کم کردن این گونه تلاش ها به گروه های فرصت طلب مانند داعش اجازه می دهد رشد کنند، آن گونه که پس از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان و ترک تدریجی فرانسه از مناطق ساحلی آفریقا رخ داد. در منطقه ساحل ترک نیروهای فرانسه سبب تغییر در همپیمانی های منطقوی شد. با گفته شتونی حکومت های نظامی نو در بورکینافاسو، نیجر و مالی که پس از تبادلات های اخیر به قدرت رسیدند، برای پر کردن خالگی مقابله با تروریسم به روسیه روی آوردند که حضور خود را در منطقه به طور چشمگیر افزایش داده است. ایالات متحده آمریکا همچنان رهبری تلاش های جهانی مقابله با تروریسم را با حضور همپیمان های منطقوی اش بر عهده دارد. به عنوان مثال در ماه مارس ائتلاف به رهبری آمریکا با نیروهای عراقی در کشتن عبدالله مصلح رفایی معروف با نام ابو ختیچه کمک کرد. او را یکی از خطرناک ترین تروریست های عراق و جهان و رهبری داعش